بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به خواهران و برادران عزیز. در باب مسئله مرز بین معنویت و خرافه خیلی بحث شده، چه جانبدارانه نسبت به معنویت و چه کسانی که از موضع مخالف خانی با معنویت بحث کردن. به نام مذهب در طول تاریخ هم بزرگترین خدمتها به بشریت شده، هم بزرگترین خیانتها به بشریت باز به نام مذهب صورت گرفت، هم فساد و استثمار به نام مذهب توجیه شده در طول تاریخ، هم بزرگترین مجاهدتهای علیه فساد و استثمار به نام مذهب انجام شده در طول تاریخ و با شعار و ایده های مذهبی، هم استبداد و زور به نام مذهب در طول تاریخ توجیه شده، هم بزرگترین پرچمهای مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی به نام مذهب در طول تاریخ بالا رفته، هم بزرگترین خرافه پردازی ها، تحریف ها، سوء استفاده ها، تحمیق ها و اغواگری ها، عوام فریبی ها در طول تاریخ به نام مذهب انجام شده، هم بزرگترین بیدارگری ها و احیاء عقل و شعور بشر، احیاء معنویت راستین، تلطیف بشر به نام مذهب و با شعارهای مذهبی در طول تاریخ صورت گرفته. بنابراین ما با یه مقوله‌ای روبرو هستیم که درست مثل یک تیغ دولب در طول تاریخ عمل کرده. بزرگترین پیشرفت‌های بشر به برکت مذهب، مذاهب راستین الهی و توحیدی انجام شده. بزرگترین خیانت‌ها و جنایت‌ها به بشریت، عقب نگه داشتنشون باز اون هم به نام معنویت و مذهب در تاریخ انجام شده. بنابراین یه مسئله بسیار مهم و حیاتی است تشخیص این دو نوع معنویت، تشخیص این دو نوع مذهب از هم دیگه. هم دوستان مذهب و هم دشمنان مذهب باید تکلیفشون رو با این دو نوع مذهب معلوم بکنن. چه چیزی خرافه است و چه چیزی معنویته؟ آیا بین اون چه که ازش تعبیر میکنیم به متافیزیک و امور ماوراء طبیعی با اون چه که به نام خرافه و اغواگری و فریب افکار عمومی و فریب بشر صورت گرفته چه مرزهای معرفتی وجود داره؟ چجوری میشه معنویت رو آسیب شناسی کرد که کسانی به نام معنویت، به نام متافیزیک، به نام ماوراء طبیعه، به نام مذهب ما رو از عقل و عقلانیت و از عدل و عدالت دور نکنن؟ از اون طرف چه کنیم که کسانی با شعار عقلانیت و بینش عقلی و بینش علمی و تفسیر علمی و اینها بشر رو از گوهر معنوی و معنویت جدا نکنن؟ چون انسان بدون معنویت هیچ تفاوتی با حیوانات نداره. قرآن تعبیر میکنه که انسان منهای معنویت اولائک کل انعام بل هم اذل سبیلا. حتی اگر پیشرفته باشه، حتی اگر پیشرفته ترین تکنولوژی در خدمتش باشه، حتی اگر عقل ابزاری در حوزه عقل ابزاری به اوج ترقی رسیده باشه، با فشار دگمه همه کاراشو همطور نشسته انجام بده، یه روزی که دور نخواهد بود اون روز، در این حال این بشر هر چه پیشرفته باشه ولی وقتی که بوی از معنویت و اتصالی به ماوراء طبیعت نداشته باشه، از نگاه انبیا این مثل حیوانات، مثل چهارپا هاست، متأثر که حیوان و حیوان ابزار سازه، همطور که عده انسان اصلا همطوری تعریفش کردن، فکر کردن تفاوت جوهری و اصلی بین انسان و حیوانات فقط همینه که این حیوان قدرت ابزار سازی داره، بقیه ندارن، فکر کردن واقعا تفاوت انسان و بقیه حیوانات اینه. چه کنیم به نام عقلانیت انسان رو و جوامع بشری رو از جوهر انسانیت دور نکنن و در ردیف حیوانات قرارش ندن، و از اون طرف چه کنیم که به نام معنویت انسان رو دچار خرافه و جزمیات و اینها نکنن که در واقع ابزار سوء استفاده و سواری گرفتن کسانی از جوامع همیشه یه همچین مقولات و پدیده هایی بوده است. از اون طرف کسانی ممکن است به اسم مبارزه اجتماعی، حقوق اجتماعی، مدنیت، عدالت، سیاست فقط دنیای بشر و سازوکار دنیای او رو هدف بگیرن و معنویت رو یا مورد تمسخر قرار بدن یا فقط او رو در حد یه ابزاری در خدمت اهداف سیاسی ولو اهداف مثبت سیاسی، فقط در این حد برای معنویت اعتبار و احترام قائل باشن، یعنی با معنویت برخورد ابزاری بکنن. چون که دیدید تو بحثایی که مثلا تو حوزه جامعه شناسی توسعه و اینا میکنن، میگن که اونایشون که صریحا ضد مذهب و ضد معنویتن، میگن آقا معنویت و مذهب اونا دست و پاگیره، جمعش کنیم. اگر پیشرفت تو تکنولوژی میخواید، تو صنعت میخواید، تو علم میخواید، اینها تو ارتباطات و اینا، یه اعتقاد به یه چیزای نادیدنی یعنی ایمان به غیب کلن دست و پاگیره. و راه رستگاری، راه پیشرفت، حذف معنویت و مذهبه. یه ایده است که در تاریخ تجربه شده، یعنی اون دورانی که بهش در غرب عصر روشنگری میگن اصلا همینجوری شروع شده. البته مذهبی که اونا باش سر و کار داشتن مسیحیت بوده که اشکالات اساسی بهش وارده، هم از حیث عقلانیت، هم عدالت، هم حتی معنویت، ولی بالاخره اینو تعمیم دادن، الان شده به شکل یک دکترین در سطح دنیا راجبش بحث میکنن که یکی از علائم روشنفکری، روشنفکر بودن یه نوع مخالفت با معنویت شده. یعنی هر کسی که بیشتر تیکه بندازه متلک بپرونه به امر معنوی، به امر قدسی، این روشنفکتره، این حتما آدم فهمیده تریه، این مترقی تره. و اون عدهشون که یه مقداری با مذهب تسامح کردن، گفتن آقا نه، با مذهب از اساس، از بیخوبون مخالفت نکنید، بالاخره از مذهبم یه جوری میشه استفاده کرد در راه توسعه، یعنی مذهب به شرط خدمت به توسعه میپذیریمش. بعد گفتن البته مذاهب با هم فرق دارن. ببینیم اون دسته از مذاهبی یا اون دسته از تعالیم یک مذهب که به درد توسعه سرمایه‌داری میخوره، اونا رو حفظ کنیم، اونا رو حفظ کنیم، اسمش هم بذاریم مثلا قرائت مدرن از مذهب. اون بخشایش که واقعا معنویت رو توش جدی میگیره، بهش اصالت میده، داره صحبت از ابدیت میکنه، از حقیقت ماوراء الطبیعه میکنه، از ایمان به غیب میکنه و تأثیر فوری مستقیم مادی تو امر توسعه نداره، دقت میکنید، به درد توسعه مادی ما نمیخوره، اونا رو بندازیم دور یا یه جوری دیگه تفسیرش بکنیم که معناش و کارکرد اجتماعیش عوض بشه. خب دسته اول اساسا با هر نوع معنویتی به اسم امر ضد توسعه و ضد پیشرفت یا امر ارتجایی برخورد کردن. دسته دومشون چون دیدن نمیشه مذهب رو از ریشه کند، گفتن بالاخره این هرچی که هست مذهب یه چیزی بالاخره رو دست ما مونده، نمیشه از جامعه بیرونش کرد، به روش کمونیستی بیای، به روش لیبرالیسم، به هر روشی بیای میمونه، بنابراین این یه چیزیه که رو دست ما مونده، بیایم یه کاری بکنیم که حالا صدماتش به امر توسعه کمتر بشه، فوایدش بیشتر بشه. یعنی بازم یه برخورد ابزاری با مذهب و معنویت. پس از اون طرف اصالت دادن به دنیای بشر و یا حذف یا تحریف امر معنوی، امر قدسی. از اون طرف اصالت دادن، حتی اونایی که اصالت رو بدن به عدالت محض بدون معنویت، که آقا ما میخوایم یک کاری کنیم تو جامعه همه به حقوق مادی خودشون برسن، امر مستحسنی است، امر خوبی است، اما دو تا نکته توش غفلت میشه و اون که شما بدون تعیین نسبت خودت با معنویت، با امر معنوی و امر قدسی، نمیتونی عدالت رو درست بشناسی. یعنی تو تفسیر عدالت اختلاف و تضاد میشه، چنان که شده. اون میگه آقا عدالت یعنی مالکیت دولتی باشه، اون میگه عدالت یعنی مالکیت خصوصی باشه، اون میگه عدالت یعنی اصلا مالکیت نباشه، اون میگه، بالاخره تو تعریفش اختلاف میفته. و از اون طرف حتی اگر تو تعریف عدالت جدا از معنویت و جدا از عقلانیت ما به توافق و اجماع برسیم، در مقام اجرا حتما پیش نخواهیم رفت، چون اصلا بدون معنویت به عدالت نمیشه رسید، چون عدالت عبارت است از این که هر کسی به حقش برسد و به وظیفه خودش عمل کند، محال بدون امر معنوی همچه اتفاق بیفته. یعنی بشر غیر معنوی محاله که به حقوق خودش قانع باشه، به حقوق دیگران تجاوز نکنه، و محاله که به تکلیف خودش در برابر دیگران عمل کنه. بنابراین شما برای اجرای عدالت هم به معنویت محتاجید. اما از اون طرف، پس ما تا به حال گفتیم که ما نه عقلانیت بدون معنویت عقلانیت حقیقی است، به دلیل که اونایی که با انکار امر معنوی شعار عقلانیت دادن، عقلانیتشون نهایتاً یه جور اصالت تجربه ابلهانه بسیار قشری عذاب درآمد، که حقیقتاً بوی از عقلانیت درش نیست، چون که شما می‌بینید تو سیر بحث‌های عقلانیت و فلسفه عقل که در دنیای به اصطلاح مدرن طی شده، اول گفتن آقا نفی اعتبار وحی، بعد گفتن نفی اعتبار وحی و شهود اصالت دادن به عقل، بعد از این مدتی گفتن آقا اصالت عقل هم خودش رفت زیر سوال، گفتن اصالت دادن به حس تجربه، اصالت عقل رفت زیر سوال، اصالت علم مطرح شد. بعد از یه مدتی گفتن آقا علم هم اعتبار نداره، بنابراین این اصالت دادن به عقل و علم منهای اتصال او باری راه اتصال بشر به خداوند که وحیه، نهایتا هم زیرا به خود عقل رو زد هم زیرا به علم رو زد. امروز دیگه اصالت هیچ حاکمه بر دنیا، الان نه اصالت عقل نه اصالت علم، اینو شما بگم امروز در دنیا هیچ کس صحبت از اصالت علم و عقل و اینا دیگه نمی کنه. الان صحبت از اینه که ما هیچی نمیدونیم، فقط چجوری مشکلات عملیمون رو حل کنیم. دقت میکنید؟ اصلا تکنوکراسی به یه معنا یه تعبیر آبرومندانه از همین معناست. یعنی آقا عصر ایدئولوژی و فلسفه و دین و همه به پایان رسیده، ما دیگه نمیتونیم و نمیخوایم بفهمیم حق چیه، باطل چیه، درست چیه، نادرست چیه، ما فقط میخوایم زندگی کنیم، هرچی بیشتر لذت ببریم. یکی از این فلاسفه متأخر میگه که در غرب میگه که اگه از من بپرسید این که همان روش حیوانات است که سرشونو پایین بندازن فقط علوفه شونو بخورن و لگد بزنن به بقیه، اون یکی دیگه که سرشو تو آخر این نکنه و اگه ای بتونه سرشو تو آخر او بکنه، میگه من با کمال دیروز با کمال شرمندگی امروز از سر اضطرار اعلام میکنم که آری بشر همین است و جز این نیست، برای که راه معرفت بسته است کلا، ما هیچی نمیدونیم، هیچی هم نمیتونیم بدونیم. بنابراین شما این رابطه، این سگانه عقلانیت، معنویت، عدالت، این ستا رو هر کسی رابطه رو قطع بکنه به هر ستا صدمه زده. اگه عقلانیت باشه معنویت نباشه، نتیجهش برخورد پوزیتیویستی قشری با مسائل میشه و انکار، چنان که شد انکار هر حقیقت غیر محسوس. اگر عقلانیت باشه عدالت نباشه، همین عقل، این عقل قدرت ابزارسازی در خدمت اهداف ضد بشری قرار میگیره، همون اتفاقی که الان افتاده. الان کیا بر بشریت دارن حکومت میکنن؟ اونایی که گفتن ما تن به ولایت انبیاء نمیدیم، دوره ولایت دین و ولایت انبیاء گذشته، منظورشون این بود که دوره ولایت ما رسیده. امروز کیا بر بشریت دارن اعمال ولایت میکنن؟ حیوانات مجهز، حیوان مجهز، حیوان مسلح به علم، حیوان ولی مسلح به علم، مسلح به تکنولوژیه، مسلح به ابزاره. یعنی عقل ابزاری هست، ولی عدالت و معنویت وقتی نباشه نتیجهش همین میشه. جنگ ها پی جنگ ها، سلاح‌های شیمیایی، هسته‌ای، سلاح‌های میکروبی، جنایت‌ها، برده‌داری‌های پیچیده کثیف. همین روزا آمار داشتم می‌دیدم، آمار رسمی که اینا اعلام می‌کنن، تو آمار رسمی می‌دونید یک دهم، یک صدم آمار واقعی است که یکی از سرگرمی‌های طبقات مرفه در اروپای غربی و آمریکا اینه که میرن به کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین یا به اروپای شرقی یا آسیا، خاور نزدیک، خاور دور، برای که با کودکان 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله خودشون رو ارضا کنن، برده جنسی میخرن و میفروشن. مثال زده بود از کشور کاستاریکا در امریکای میانه و امریکای لاتین که میگفت که از بس گشنن مردم بیچاره ها، پسرها و فرهنگ و معنویت هم ندارن، نه عدالتی، نه معنویت، نه دینی، بیچاره ها، مش مستضعف بیچاره. میگه بچه هاشون، دختراشون و پسراشون رو از سن 7 سالگی، 8 سالگی در اختیار امریکایی و اروپایی قرار میدن که توریستن، اسمش هم گذاشتن توریسم جنسی. اصلا توریست میان اونجا برای که ارزان بچه ها رو میگیرن. این نتیجه عقل ابزاری که پیشرفت میکنه اما توش نه معنویته و شرافت انسانیست و نه عدالت، این میشه. پس اگر عقل باشه عدالت و معنویت نباشه، نتیجهش اینه. این جنگ ها، تجاوز ها، فاصله های طبقاتی، کثافت کاری ها، شکنجه، آدم کشی، فاصله های طبقاتی و دیگه فرق تاریکی و روشنایی دیگه معلوم نیست اصلا چی درست چی غلطه. اگر عدالت باشه، یعنی شعار عدالت، البته اون هم که میگم عقلانیت حقیقی نیست، چون اگه حقیقتا عقلانیت باشه نمیتونه عقل باشه ولی عدل و معنا، عدالت و معنویت نباشه. اگه کسی به اسم شعار اصالت عقل و اینا چیز بکنن ولی با حذف و نفی عدالت و معنویت. از این طرف اگر کسانی آمدن شعار عدالت دادن، آقا مردم باید همه دنیای خوب و مرفه داشته باشن، همه باید به حقوقشون برسن، ولی تکلیف این عدالت رو نه با عقلانیت معلوم کردن نه با معنویت، اینم از توش یه نوع افراطی‌گری احمقانه ضد بشری نهایتاً بیرون میاد، چنان که اونم دیدیم در طول تاریخ. ما چقدر انقلابیونی داشتیم در تاریخ، شما ببین توی سابقه تاریخی انقلاب‌های چپ، جنبش‌های چپ، جنبش‌های عدالت‌خواه ضد سرمایه‌داری که حدود 70-80 سال کل دنیا رو برداشته بود. حالا اونا که سنشون بیشتره مثل من میدونن دیگه که تا همین 20 تا قبل از انقلاب ما اصلا شعار انقلابیگری تو دنیا مساوی بود با شعارهای چپ. یعنی هر کس تو دنیا می‌خواست بگه من انقلابیم باید شعارهای سوسیالیستی کمونیستی چپ میداد. انقلابی یعنی چپ، نه مذهبی. اونا رو هم دیدیم چی شد از توش. چقدر ما انقلابیونی دیدیم که وقتی به قدرت رسیدن از او کسانی که اینا علیهشون انقلاب کردن از اونا وحشیتر و خشنتر و حیوانتر شدن. یعنی از او رژیمی که برانداختن اینا بیشتر جنایت کردن. با اینکه با شعار عدالت و خدمت به بشر و تأمین حقوق دنیوی مردم این حرفا اومدن. پس ببینید عقل، شعار با شعار عقل، حذف معنویت و عدالت، نتیجه همین شعار توسعه و اصالت پیشرفت مادی و همین فرهنگ سرمایه‌داری غرب بیرون آمده که امروز بشریت هرچه داره میکشه از همین نگاه ضد انسانی به انسانه. شعار عدالت باشه، معنویت نباشه، لطافت نباشه توش، حماقت باشه، سطحی نگری، قشری نگری، نتیجهش جنایت هایی می شود که در طول تاریخ به اسم تأمین حقوق مردم انجام شده. ضمنی که عرض کردم عدالت بدون عقلانیت و بدون معنویت نه قابل تعریف نه قابل تحققه. اما او بحث آسیب شناسی معنویت، این ضلع سوم، اگه معنویت باشه، یعنی شعار معنویت باشه، عقلانیت و عدالت حذف شه. یعنی شما هی بگی معنا، معنویت، ایمان به غیب، معنوی باشیم، آسیب شناسی معنویت اینجاست. دقت میکنید؟ هی بگیم خدا، نمیدونم اهل بیت، پیغمبر، قیامت، فلان، عبادت، اینا همه رو بگیم، اما رابطه این معنویت از یک طرف با عقل و عقلانیت معلوم نباشه، از یک طرف با عدل و عدالت معلوم نباشه، این هم معنویت بسیار خطرناکی است که در طول تاریخ بزرگترین جنایت ها در حق بشریت، همونطور که بخشش به نام عقلانیت شده، بخشی به نام عدالت شده، بخش مهمش هم به نام معنویت شده. اگر رابطه معنویت با عقل و عقلانیت قطع باشه چی میشه؟ اتفاقای زیادی میفته و بعدش مضحک. من الان فقط به یکی دوتاش اشاره میکنم. اگر ما صحبت شعار معنویت و اینا بدیم ولی رابطهشو با عقلانیت تبیین نکنیم، اولین اتفاقی که میفته اینه که اصلا مرز خرافه و متافیزیک برداشته میشه. یعنی معلوم نمیشه چه چیزی اون امر غیب است که خدا و انبیا از ما خواستن بهش ایمان بیاریم. دقت میکنید؟ ایمان به غیب مگه جزء مثلا رکن دین ایمان به غیب به نظر منه؟ اگه کسی بگه آقا من دین دارم ولی ایمان به غیب ندارم، معنی نداره. اتفاقا این دینی که الان نظام سرمایه‌داری غرب داره میسازه همین دینه. میگه آقا دین منهای ایمان به غیب، دین منهای ایمان به شریعتش، دین منهای اعتقاد به معارف الهی. این که اصلا معنی نداره. هی کسایی هی شعار معنویت و معناگرایی و اینا دادن اما نسبتش رو با عقل معلوم نکردن. وقت شما از کجا میفهمید چی خرافه است؟ دقت میکنید چی غیبه؟ چه چیزی متعلق به عالم غیبه که خرافه نیست، حقیقی است، حقیقت داره و ما باید او رو بفهمیم، بهش ایمان بیاریم. و چه چیزی خرافه است؟ مزخرفه، دروغه. در طول تاریخ چقدر دروغ به نام مذهب به خورد مردم دادن؟ چقدر؟ در همین چرا تاریخو میگید مگه همین الان نیست؟ هم تو جوامع اسلامی، هم تو جوامع شیعی، هم تو جوامع غیر اسلامی ما چقدر آدم حق باز پاچالدار کلاهبردار داریم و داشتیم به نام امر معنوی، امر قدسی و معنویت. کلاه چند نفر رو برداشتن؟ البته اینا معمولا اول کلاه خودشون رو برمی‌دارن، حالا از سطوح پیچیدش که یه جوری حرف بزنه که طرف مثلا دارن مبانی سکولاریسم رو دارن ترویج میکنن با قیافه عرفا، ادبیات صوفیه به کار میبرن ولی مبانی سکولاریسم رو به خورد مردم میدن. اون روش‌های نسبتاً پیچیده‌ترش تا روش‌های عوامانه‌تر اوریانش، مثلا همین چند وقت پیشا که نمیدونم توی یکی از شهرستان‌ها گفتن یه خانمی پیدا شده گفته با امام زمان ازدواج کرده، از طرف حضرت پیغام می آورد، چون ایشون محرم، بقیه محرم نیستن به حضرت، ایشون محرم بوده. تا این روش‌هایی که هنوزم هست، یعنی شما هر چند وقتی که از این خبرها میشنوید، یا سی دی در میارن یا فیلم در میارن یا از این کارا تو سایت ها، توی روی مطبوعات، یه دم همیشه آدم احمق برای فریب خوردن همیشه هست، کافیه کسی پیدا بشه برای فریب دادن، یعنی فریب کار پیدا بشه فریب بخور همیشه هست، یه عده سواری بلد باشن بگیرن، آدمایی که سواری بدن همیشه هستن. خب یه دم اینجوری، یعنی از اون روش های پیچیده ترش تا این روش های سادهش، این اولین صدمه بزرگ به معنویت، اولین صدمه بزرگ رو به معنویت، همین نوع معنویتی که میزنه که رابطهش با عقلانیت قطعه. توش مرز عرض کردم بزرگترین خیانت به معنویت و امر غیب، ایمان به غیب، و حوزه‌ای که باید بهش تعبیر میشه به عالم غیب. عالم غیب یعنی عالمی حقیقی که کاملا وجود داره، حتی به تعبیر حکما و عرفا وجودش از وجود این عالم محسوس مادی حقیقی تره و جدی تره. اصلا بعضی از حکما میگن یه عالم محسوسی که شما میبینین سایه اون عالمه که نمیبینین، یعنی این سایه است نسبت به او. بنابراین این حقیقته اما محسوس نیست، بهش میگن غیب. برای چی؟ برای که غایب از حواس ظاهری ما، همین هست و نمیبینیم. چیزایی هستن که دیدنی با این چشم نیستن، فهمیدنی هستن، فهمیدنی هم دیدنی نیستن، چشیدنی با ذائقه ظاهری نیستن، چشیدنی با ذائقه باطنی هم. همین تعبیر که از حضرت امیر پرسید که آقا شما خدا رو دیدی؟ حضرت فرمودن چطور میشه من خدایی رو که ندیدم بپرستم؟ حتما دیدمش، منتها نه به چشم سر، با چشم سر ندیدم. خدایی که با چشم سر ببینم که خدا نیست، یه موجود مادی محسوسه، آسیب پذیر ضعیفی مثل خود ما هست. حتما دیدم، اصلا تعبیر حضرت خیلی میگه حتما من خدا دیدم، خدایی که ندیدم من حاضر نیستم بپرستمش، حتما دیدمش. غیب یعنی یعنی هست، فهمیدنیست، دریافتنیست، چشیدنیست، اما محسوس نیست. اما یه عده، اما خرافه چیه؟ خرافه این بخش دومش داره که محسوس نیست، اما اون بخش اولشو که حقیقی هست او رو نداره، یعنی از هر دوش راحته. مثل او گفت روزه خوردن شما دیدیم ولی نماز خوندن شو ندیدیم، این همونه، این مصداق، این خرافه همینه که بهره ظاهری نداره، یعنی شما با چشم ظاهر که قطعا نمیتونی ببینیش، متو با چشم باطن هم نمیتونی ببینی چون اصلا نیست، دروغه. عالم غیب راسته، دروغ نیست، ولی محسوس نیست. خرافه دروغه از اساس. ما چطور بفهمیم چی خرافه است چی مربوط به حقایق نامحسوسه؟ چجوری باید بفهمیم؟ ما به کمک معرفتی رو باید بفهمیم و این معرفت از طریق عقل و وحی به دست میاد. ولذا همیشه شما ببینید آدمایی که معنوی بودن اما معرفت نداشتن آدمای بسیار خطرناکی بودن. اصلا خود حضرت امیر رو کی زد؟ همین تیپ آدم ها زدن. حضرت امیر رو کفار نزدنش که، حضرت امیر رو خوارج زدن. خوارج کیا بودن؟ آدمای معنوی یا ظاهرن معنوی که بهره از عقل و شعور و شعور دینی نداشتن. حضرت فرمودن تو عجب الاقی عبارتشون هست، فرمودن که لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه. آدم ها دو جورن، آدم هایی که حتی راه باطل رو میرن هم دو جورن، یه عدهشون دنبال باطلن و به باطل میرسن، یه عدهشون دنبال حقن منتها احمقن، و تو مسیر باطل میافتن. امام فرمودی خوارج دنبال حقن، دنبال حق بودن نه دنبال باطل. منتها شعور نیست. وقتی که رابطه معنویت رو با عقلانیت، با عدالت، با معرفت قطع کردی، نتیجه همین میشه. و این نمونه مال اون زمان نیست، مال همیشه است. اما فرمودن معاویه و باند سفیانی ها نه، اونا اصلا دنبال باطل هستن، بهش هم رسیدن. اصلا اونا آدمای فاسدی هستن، ولی اینا نادانن. پس اگه معنویت باشه، عقلانیت نباشه و عدالت نباشه، این معنویت بزرگترین صدمه رو به معنویت حقیقی میزنه. تو چه صدمه به معنویت بالاتر از این که علی رو میزنی؟ از این بالاتر میشه ضربه زد به معنویت؟ تو چی جو معنوی؟ همینطور اگر رابطه معنویت با عدالت قطع بشه خطرناکه. ما آدمایی داشتیم که با اسم معنویت حاضر نشدن تکلیف خودشون رو در برابر مسئله عدالت، همین عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت در دنیا، حاضر نشدن نسبتشون رو تعیین بکنن. باز در زمان خود حضرت امیر، یکی از این کسانی که به عنوان عرفای بزرگ نام برده میشه، حالا من این رو در وصف این خواجه ربیع خوندم، نمیدونم هم چقدر صحت داره، این خواجه ربیع که در مشهد، اطراف مشهد دفنه، آدم مقدس و عارف و عارف مسلک، و ایشونو جز زهاد چندگانه مطرح در جهان اسلام میدونه، آدم زاهد، آدم خوش سابقه بوده. من یه جای خوندم که البته برای خودم هنوز مسلم نیست، باید بیشتر مطالعه کنم ببینم دقیقا چی بوده، نقل شده حالا یا از ایشون یا از کسی دیگه شبیه ایشون، که تو درگیری های زمان حکومت حضرت امیر خب بعضی ها مسئله دار شدن، برای که معنویت داشتن ولی موضعشون رو با مسئله عدالت حاضر نبودن روشن کنن. میگفتن آقا بالاخره ما هم نماز میخونیم، او هم نماز میخونه، او نماز میخونه، همه معنویین، همه حج میرن، روزه میگیرن، نماز میخونن، دیگه دعوا سر چیه؟ دعوا اینه که آقا ما دو جور حکومت دینی داریم، هر دوش هم اسمش دینیه، یکی حکومت دینی از نوع عثمانه، یکی حکومت دینی از نوع علیه، هر دوش هم دینیه. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه حکومت مثلا زمان خلیفه سوم حکومت لایک بوده. دعوا سر اینه، و الا خلیفه سوم هم اگه حضرت علی یک بار داماد پیغمبر، عثمان دو بار داماد پیغمبر بود، اگر حضرت امیر جزو اصحاب پیغمبر، خب عثمان هم بوده، اگه حضرت امیر اهل نماز و روزه و حج بوده، ایشون هم بوده. عثمان شما میدونید با دهان روزه، با دهان روزه در حالی که قرآن میخوند کشته شد. من ما دو نوع دینه و دو نوع حکومت، هر دوش هم اسمش دینه و حکومت دینیه. دعوا سر همین بود. گفت من اگه حکومت دستم برسه به روش شماها عمل نمی کنم. اینا همه تو نهج البلاغه است، ببینید. گفت که من از حلقوم اونایی که خوردن بیرون میکشم، حتی اگر کابین زنانتون کرده باشید، یعنی با این پول رفته باشید، زن گرفته باشید، اینو ازتون پس میگیرم. بعدم که سر کار آمد 70-80 نفر از اصحاب، از آدمای خوش سابقه رو اموالشون رو مصادره کرد. یه عده‌ای بودن همون زمان، حالا راجع به همون خواجه ربیع یا هر کس دیگه‌ای که بوده، حالا نقل میکنن که حضرت بهش گفتن که خب دعوای حق و باطله، باید بیای تو صحنه، تو آدم معنوی هستی، اهل نماز شب و عبادت و دین و همه چی هستی، اما این معنویت باید یک از توش عدالت خواهی هم باید بیاد بیرون، و الا چه معنویتی؟ مگه تو از پیغمبر معنوی تری؟ مگه تو از پیغمبر معنوی تری؟ خب پیغمبره که مرکز معنویت و منشأ معنویت در طول تاریخ تو صف مقدم جهاد بوده، آدم سیاسی بوده، برای تشکیل حکومت جنگیده، برای اصلاح جامعه مبارزه کرده. تو از پیغمبر معنوی تری شماها، یا از پیغمبر مهربان تری؟ کدوم میشه؟ خب پیغمبر که منشأ محبت و معنویت و عشق به انسانه، توی 10 سال حکومتش 70-80 جنگ پیغمبر توش حضور داره، یا جبهه میفرسته، نیرو میفرسته جلو، یا خودش تو خط مقدم داره رهبری میکنه. چرا این آدمی که منشأ و معلم معنویته، چرا اهل جهاده، چرا شمشیر برمیداره، چرا حکومت تشکیل میده، چرا میجنگه؟ برای چی؟ برای که پیغمبر میگه شما نمیتونی اهل معنویت باشی در حالی که نسبت تو با حقوق مردم، با عدالت اجتماعی، با سیاست، با نوع حکومت تعیین نکنه. اون معنویت، معنویتی که من میخوام نیست. پیغمبر تعبیرشون شما شنیدین که بارها فرمودن که تو دین من روحانیت نیست، یعنی ما راهب نمیخوایم، ما معنویت از نوع مرتضاها و راهبان نمیخوایم. میره پیغه جمله پیغمبره فهمود معنویتی که ما دنبالشیم معنویت مال راهبان و راهبه ها و اینا نیست که کسی بره سوراخ پیدا کنه رابطه شو با کل بشریت قطع کنه و یک سر هم روزه و نماز و عبادت همه اونا رو بگه برای رابطهش با بشریت و وظیفه اجتماعیش بذاره کنار. این پیغمبر فرمود که تو اسلام، تو دین من، تو امت من فرمود هر کس دنبال روحانیت میخواد راهب باشه، اهل ذکر و خلوت و عبادت و نماز با خدا باید باشه و روزه و اینها، اما بعدم باید بیاد تو صف مقدم جامعه کنار مردم، کنار محرومین و به اونا خدمت کنه. اون معنویتی که پیغمبر میگه من دنبالشم که معنویت راستینه، معنویتی که رابطهش هم با عقل و عقلانیت معلوم باشه، با خرافات مخلوط نشه، هم رابطهش با عدالت معلوم باشه. بنابراین شما ببینید این ستا رو رابطهش رو شما قطع بکنی، هم به معنویت صدمه میخوره، هم به عدالت، هم به عقلانیت. اگه کسی اهل معنویت باشه ولی بگه من با عدالت کار ندارم، اینا همون معنویتایی هستند که اتفاقا زورگویان جهان اینجور معنویت رو میخوان، برای که این معنویت مخدره، تخدیره. این حرفی که میگن مارکس، از مارکس نقل میکنن که دین تریاک توده هاست، در مورد این نوع ادیان و معنویت حرف درستیه. یعنی اون معنویتی که امثال مارکس در اروپا، در غرب، در شرق، توی دنیا دیدن راست میگفتن. اون معنویت، اون دینا تریاک توده ها بود، برای که بهش میگفتن آقا دارن به ناموستون توهین میکنن، دارن اموالتون رو بالا میکشن، حکومت آمده سر کارت، سر بر سر کار آمده که داره هر جنایت رو میکنه. میگم آقا من به دنیا کار ندارم، ما آدم معنوی هستیم، من اهل معنا هستم، ما رو فاسد، ما رو آلوده نکن به دنیا. دوستان یه برنامه بریزن، یه دور نهج البلاغه رو مرور کنن، هم اون بخش های معنوی که از شما ببینید واقعا اوج معنویت رو تو بحثای حضرت امیر میبینید، توجه به مرگ، توجه به آخرت، چه نکات زیبا، عبارات زیبا، اونجایی که از کنار قبرستان دارن عبور میکنن میگن که به همراهانشون میگن صدای اینا رو میشنوید، صدای اینا که تو قبرستان ها میشنوین، میشنوین با شما دارن چی میگن و میدونین اونایی که از کنار اینها عبور میکنن به مرده ها چی میگن و میدونین به اینا چی میگن. آقا خونه هایی که شما توش مینشستین کسان دیگری آمدن نشستن، با همسرانتون کسان دیگری آمدن ازدواج کردند، بچه هاتون هم تا سر قبر اومدن شما رو گذاشتن و تو ناراحت هم بودن ولی بعد رفتن دوباره زندگیشون رو ادامه دادن، شما تنهایی. اصلا این تعابیری که تکان میده آدم رو، یعنی یک جمله مثل سوزن در عمق اعصاب و قلب و عقل آدم فرو میره، که اصلا من فکر میکنم هر کدوم از جمله ها کافیه برای که ما تو کل زندگیمون تجدید نظر بکنیم. حالا نمیکنیم، بحث دیگه، ولی کافی است برای تجدید نظر. بخش هایی که امام از زهد میگن، از معنویت میگن، او بخش هایی که امام از قیامت میگن که مردم میدونه چرا اینایی که زیاد میخندن، برای چی زیاد میخندن؟ برای که نمیدونن دارن به کجا میرن، برای که نمیدونن دارن به چه راههایی بر سر راهشونه. اگه کسی ببینه که چه راههایی، چه کور راههایی بر سر راهش، از کجاها باید عبور کنه، عقباتی که در پیش رو داره از کجاها باید عبور بکنه، مگه اینجوری میخنده؟ یا نقل شده یه وقت تو تشییع جنازه مثلا داشتن میرفتن، یک کسی عقب جنازه داشت میخندید با فاصله چند متری، امام فرمودن که این میدونی چرا میخنده؟ این خیال میکنه مرگ یه اتفاقی از بغل گوش یه عده گذشت، این نمیفهمه که فردا توی اونجا به کسای زیر تو بهت میخندن، برای که اونا هم نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. اگه بدونی که داری به سمت مرگ میری با هر نفس و بعد چه اتفاقایی برات خواهد افتاد، اینجوری میخندی؟ یکی از اساتید ما تو قم میفرمودن که وقتی بحث اخلاق میکردن، ما هم هرچی رفتیم تو جلسات آدم نشدیم، ولی بعضی جمله هاشون یادمه. ایشون میفرمودن که من شبا خوابم نمیبره، نمیدونم شما طلبه ها چجوری شبا میخوابین، که من شبا خوابم نمیبره، برای که وقتی فکر بعضی از اتفاقاتی که تو قیامت قراره بیفته، فکر بعضی هاشو من میکنم، تا صبح نمیتونم بخوابم. بعد ایشون میگفت من نمیدونم شما چطور راحت هم میخورین هم میخوابین، من اصلا نمیتونم. حالا یا کسای اینجوری هم که شبا خوابشون نمیبره از نگرانی که ما داریم به کدوم سمت میریم، مگه مرگ بچه بازیه؟ مگه شوخی مرگ؟ و مگه کی میدونه که کی میمیره؟ و دنیا یه چیزی یه بار مصرف، هر کی رفته دیگه بر نگشته. هیچ کس دیگه نمیتونه برگرده. شما این تعابیر حضرت امیر رو راجع به مرگ برید تو نهج البلاغه ببینید. اولا همش منطق، شعور، آگاهی، از مجهولات نمیترسونه، هیچ خرافه ای توش نیست، همش آگاهی. فقط هم ترس نیست، بشارت هم هست، از اون طرف بشارت هم میده، چون هر دو بود باید باشه، هم ترس هم بشارت هر دوش. نقل میکنن که بین بحثی شد بین حضرت یحیی و حضرت عیسی، حضرت یحیی مدام در حال گریه بود، حضرت عیسی هم آرام میخندید. وقتی یه بار حضرت یحیی به عیسی گفت چرا انقدر میخندی؟ البته نه خنده های از نوعی که حضرت امیر گفته، یعنی چرا خوشحالی همیشه. حضرت عیسی از بعضی گفت تو چرا انقدر گریه میکنی؟ یحیی گفت من فکر میکنم به اتفاقاتی که بعد از مرگ خواهد افتاد، برای این نمیتونم یک لحظه نمیتونم آرام باشم، من به عذاب الهی فکر میکنم نمیتونم آرام باشم، تو چرا میخندی؟ حضرت عیسی گفت منم به رحمت خدا فکر میکنم، برای همین نمیتونم گریه کنم. ما هر دوشو باید ببینیم، هم رحمت خدا. وقت توی بعضی از بزرگان میفرمودن که جمع یحیی و عیسی در پیامبر اکرمه، یعنی جمع بعد عیسوی و بعد یحیوی هر دوش در پیغمبر اکرمه، که هم بشارت و هم ترس. نه باید اونقدر بترس، حضرت امیر تو نجوا میگن نه اونقدر بترس، بترسید که فلج بشید، بگید دیگه ما کار نمیم، پس اگه اینه که پس دیگه ما بدبختیم از الان. نه اینقدر خوشحال باشید و امیدوار باشید که بگید هر خیال کنید هر غلطی کردیم کردیم. بین خوف و رجا حضرت امیر دارن، هم امید هم ترس.